فقط دانشگاه، تمام نهادهایی که امکان این رو دارن که کمک بکنن به این نیازسازی، برای اینکه اگه این اقتصاد به چرخه پول استادای منم واریز میشه، پول استادامو به دست میارم، خرج دانشگاه هم دارم. پس این نیازه اگر ساخته بشود همه باید دست به دست هم بدیم که این نیاز تثبیت بشه، شما احساس کنید که این نیاز رو دارید و بعد من در مقام یک فرشته نجات بیام و بگم آهان حالا من محصول نیاز تو رو دارم و تو بیا و پول بده و اینو از من بخر.
در حالی که در طول تاریخ اون نهادی که میتونسته اصیل ترین و ناب ترین نیازهای انسان رو، یعنی واقعی ترین نیازهای انسان رو بهش بگه و برای پاسخ دادن بهش تلاش بکنه، دانشگاه بوده. نه اینکه دانشگاه به دنبال رفع نیازهایی باشه که داره خارج از خودش تعریف میشه و از قضا اون خارج هم اقتصاده، اقتصادی که به جز، یعنی اقتصاد مدرنی که به جز سود و منفعت و کارکرد به چیز دیگه فکر نمی میکنه.
البته حالا این همه عیب های این مدل رو گفتیم، مزایایی ها هم برای علم و دانش ما داشته. مهمترین چیزی که رهیافت این نسل چهارم دانشگاه میتونیم بگیم، پررنگ شدن کارها و پروژه های بین رشته ایه. حالا درسته که این قضیه شاید متأثر از همین مسئله بوده که من بیام علوم رو با هم دیگه تلفیقی بکنم که حتی اون محصولی که میخوام بدم دقیق‌تر، درست‌تر و فروش بیشتری داشته باشه، ولی همین قضیه باعث شدش که من نگاهم به یک سری رشته‌های نظری مبنایی به این سمت بره که چه کار کردی، چه کارآفرینی میتونه برای ما داشته باشه. این هم نکات مثبتی رو داره که باعث شده که یک مقدار مطالعات بین رشته‌ای فرهنگش جا بیفته در دانشگاه‌های ما، دانشکده‌های ما ارتباط بگیرن، کما اینکه کم و بیش این اتفاق به وسیله اساتید یا انجمن‌های علمی میتونسته محقق بشه، ولی پررنگ‌تر شده. ولی یک مسئله مهم دیگه ای رو هم که ایجاد میکنه اینه که من این که یک رشته صرفا نظری و مبنایی میخونم که هرچند خیلی لازم هست برای جامعه، به این فکر کنم چجوری میتونم رشتم رو یک مقداری به سمت اقتصاد نزدیکش بکنم، چجوری میتونم یه پروژهی تعریف بکنم در خصوص نمیدونم مثلا فلسفه که این بیاد و یک پولی رو استخراج بکنه. و من استاد اگر یک پروژه بزرگ مبنایی داشته باشم، در کنارش یک پروژه که بتونم اینجوری منفعت اقتصادی یک دانشگاه یا خودم رو تامین بکنم، این ارجحیت برای من ایجاد میشه که برم سراغ دومیه. و این همون مسئله‌ایه که در قسمت قبلی هم پرداختیم، من رو از امر خطیر و چیزی که برام هزینه داره دور میکنه و این اون نقطه‌ایه که ما رو از همون چیزی که دوستان گفتن، اون بخش مهمی که دانش و دانشگاه به عهده داشته تا واقعیت و حقیقت رو درک بکنه، کشف بکنه و به مرحله ظهور برسونه، رو حذف میکنه.
سادهش این که دانشگاه‌های غربی با تمام مزایایی که در بهبود رفاه بشر داشتن، ولی عملا در اون بخشی که ما هممون سوالمون، یعنی ما بیایم اصلا فرض بکنیم که همه امکانات رفاهی برای ما فراهم شد، ولی اون سواله که برای ما حل نمیشه که.
بله.
دقیقاً.
ببین یک مثلثی رو در نظر بگیرید. دانشگاه یک، گفتیم یک نهاد غربی بوده دیگه، از دل یک تفکر مدرن شکل گرفته و تفکر مدرنی که غربیه طبیعتاً. یک مثلثی در نظر بگیرید، میشه علم، قدرت و اقتصاد. این مثلث انگار که بار توازن بین این بر عهده دانشگاه گذاشته شده و بر دوش دانشگاه گذاشته شده. یعنی الان ما در ایران هم شاهد این هستیم، دانشگاه همزمان که باید انتظارات، حالا اشاره کردم خانم بیگدلی اون سیری که مفهوم دانشگاه و ایده دانشگاه طی کرد، دانشگاه همزمان باید هم انتظارات دولت رو برآورده بکنه، هم به فکر مسائل اقتصادیش باشه و این یک سری تبعاتی ایجاد میکنه که اصلا اون پرسشه خود دانشگاه کمک میکنه به کم اهمیت جلوه دادن اون پرسش. یعنی چی؟ یعنی دانشگاه ناخودآگاه ساختارهاش رو به سمتی میبره یا ساختارهای جدیدش رو به شکلی ایجاد میکنه که شما اصلا احساس نمیکنی الان اون پرسش مهمیه. خود همین مسئله ساختارسازی هم دوباره خودش از پیامدهای این مسئله است. ما اخیراً یه همایشی شرکت کردیم و یه مقاله اونجا ارائه دادیم در مورد ایجاد ساختارهای بی‌رویه در دانشگاه. وقتی دانشگاه مجبور پول در بیاره چی کار میکنه؟ ببین الان من مسئول یک دانشگاهی هم، باید مثلا یک مقدار پولی در بیارم، یک بودجه بگیرم. خب چی کار بکنم؟ طبیعتا خلق ارزش، خلق یک کار تولیدی هزینه بر، زمان بره. من یک دانشگاه جدید تأسیس میکنم. دانشگاه جدید که تأسیس کنم نیاز به استاد جدید دارم، نیاز دارم دانشجوی جدید بگیرم و طبیعتا میتونم از قدرت، از اون نهاد قدرت بگم که ببین به من پولشو بده، بودجهشو بده، من یک کاری کردم. ولی در دراز مدت دارم چیکار میکنم؟ دارم توازن این مثلث رو از بین میبرم. درسته من یک دانشگاه جدید زدم، من رشته های بسیار جدید تولید کردم، ولی آیا فکر کردم که دانش آموختگان این رشته ها بعدن قراره چی کار بکنن؟ قراره کجا قرار بگیرن توی این مثلث؟ نه طبیعتا فکر نکردم، چون هدفم اون بودجهه بود.
یه چیزی که برای من سواله و فکر میکنم که جوابش شاید جواب نمیدونم خطرناکی باشه یا نه، ولی از اونجایی که گفتین که خیلی از این دانشگاه ها مجبورن پول در بیارن و مجبورن پروژه های نهادهای مختلف رو انجام بدن، چقدر اینا پروژه هایی که دانشگاه آمریکا مثلا یا دانشگاهی که تو اروپا هستن قبول میکنن به نهادهای سیاسی و امنیتی مرتبط میشه، چقدرشون مربوط به چیزهایی که حالا توی مثلا مسائل بین المللی ما تأثیر داره؟
ببینید یه حالتیه اونجا، شما اجازه داری راجع به هر چیزی پژوهش بکنید و کار بکنید، اما من به عنوان نهاد سیاسی و نهاد قدرت این اجازه دارم که شما بایکوت بکنم اگر نمیپسندم. ببینید پروژه هایی برجسته میشن که من بپسندم. اگر شما مثلا بیاید یه کار آماری بکنید که نتیجه اون این باشه که من دولت آمریکا باید بیام و یک سری از منفعت هام رو الان در حال حاضر کاهش بدم برای یک سود دراز مدتی، قطعا نهاد سیاسی و نهاد قدرت اجازه نمیده که شما تبدیل بشید به جریان اصلی اون قاره. یعنی این سانسور و این مدیریت وجود داره به خاطر اینکه روی کرد اقتصاد، نگاه اقتصاد و هدف اقتصاد.
ولی یه سوالی رو خوبه توی ذهنمون مطرح بکنیم که چرا این دانشگاه ها انقدر دارن میتازن به عبارتی؟ چرا پس ما هی داریم نقد ها رو وارد میکنیم و چرا انقدر مطرحن؟ یعنی حتی دانشگاه هایی که میخوان خودشونو بازسازی بکنن نمیان بگن ما بریم سراغ یک الگوی دیگه. الان ما که داریم اینجا صحبت میکنیم اتفاقا دانشگاه های خود کشور ما درگیر اجرا کردن ایده دانشگاه کارآفرینن، یعنی کلا دارن برنامه های خودشونو به این سمت میچینن بدون اینکه حتی ملاحظاتی رو رعایت بکنن. که مثال میزنم، مثلا اشتغال دانشجویان رو فراهم بکنیم و اون آسیب هایی که جاهای دیگه داشته رو ازش کم بکنیم. یه نکته‌ای وجود داره اینجا که هم به نوعی میشه انگار به طرفین حق داد و فکر کرد که آیا الگوی سومی رو میشه تعریف کرد یا نه بین این طرفین. اونم اینه که دانش یک جایی امتحان خودش رو پس بده. ببینید ما هر چقدر در مورد این حرف بزنیم که پژوهشگر باید استقلال داشته باشد، دانشگاه باید استقلال داشته باشد، یک جایی باید بیاد صحبت بکنه که باشه، ما هم دانشگاه هم پژوهشگر رو هم دانشجو و توی هر سطحی استاد رو فرض بکنید که تنها میگذاریم که این آدم مثلا در طول 20 سال هر چند سال تی بکنه پرسشی رو و بهش جواب بده. اما آیا جایی رو تعریف میکنه که بگه الان اینجا محل امتحان پس دادن جوابهای منه؟ این امتحان پس دادن اصلا به معنای آزمایش تجربی نیست، اصلا این سوء تفاهم ایجاد نشه، یه جایی که این حرفهای من بتونه با اون میدان درگیر بشه. میتونه حتی مثلا فرض بکنید توصیه در سبک زندگی باشه. آیا من میتونم در مورد این حرف بزنم؟ میتونم چیزی رو بگم که بشه حرف زد، بشه امتحانش کرد، بشه یه جورایی باهاش درگیر شد؟ این چرا مهمه؟ از دو جهت. یکی این که خودش باعث میشه که دانش تولید بشه. یه دلیلی که تولید دانش ممکنه که دوچار مشکل بشه اینه که اصلا با موقعیتی درگیر نیست، در جا میزنه. دانشی که در جا میزنه و اصلا به جایی نمیخوره، ببین مثلا مثال میزنم، الان من ممکنه بخورم به دیوار، بعد مسیر خودم رو تغییر میدم، از یک سمت دیگه میرم. این سمت دیگه فرایند تولیده. وقتی ما پرسشمون، دانشمون، چیزی که داریم طراحی میکنیم حتی در معنای متعالیش نتونه درگیر بشه با محیط دیگه، تو این شرایط در جا میزنه، تولیدم اتفاق نمیفته و علیه خودش میشه.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودین. میریم برمیگردیم، بخش جمع‌بندی رو با هم داریم. خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستین. ما داریم در مورد علم مدرن و انواع دانشگاه ها صحبت میکنیم. بچه ها خیلی نقطه نظرات خوبی داشتن و الان میخواییم جمع‌بندی بکنیم. از آقای طالبی شروع میکنیم.
ممنونم، خیلی صحبتای خوبی شنیدم و خوشحالم بابتش. مسئله دانشگاه یک جزء همون مسائلیه که مثل هر چیز دیگه‌ای، هر پدیده دیگه‌ای که ما از جهان غرب باهاش روبرویم، تا وقتی که نفهمیم دقیقاً کارکردش چی بوده، چرا ایجاد شده، قراره دقیقاً چی کار بکنه. اینکه همینطوری یه قطاری الان متاسفانه اتفاقی که ما در کشور خودمون باهاش مواجهیم و شاید در خیلی از کشورهای دیگه، انگار یک قطاری قبولی در دانشگاه و دانشجو شدن که ما اگه ندویم و سوارش نشیم عقب میمونیم و جا میمونیم، در حالی که نمیدونیم مقصدش کجاست. واقعا چرا این تعداد اقبال به دانشجو شدن و دانشگاه رفتن وجود داره بین جوانهای ما، در حالی که شاید خیلی آیندهش مشخص نباشه؟ یعنی ما با میزان زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی روبرویم که اون پرسش اصلیه رو دارن که ما اصلا چرا اومدیم دانشگاه، چون نه میدونستن که این دانشگاه قراره چه کارکردی در زندگی اونها داشته باشه، نه اونها قراره چه نقشی در دانشگاه داشته باشن. اسپینوزا یکی از معروف‌ترین فیلسوف‌های جهان مدرن یک جمله‌ای داره و میگه که سعادت و خوشبختی پاداش فضیلت نیست، فضیلت خودش اون سعادته. و من فکر میکنم که اگر ما میخواییم مواجهه داشته باشیم با علم در هر نسبتی که باهاش قرار میگیریم و نهاد علم مشخصا دانشگاه، باید ببینیم که قرار فضیلتی به ما اضافه بکنه یا نه.
خانم دارایی،
من خیلی خوشحال شدم که این بحث مطرح شد که و خوشحالم که این برنامه میتونه قطعاً بستر مناسبی باشه برای فکر کردن به این که ما به احترام تصنعیمون رو از علوم انسانی برداریم و تقویت علوم انسانی رو در تقویت ساختارها و ظواهرش نبینیم و برگردیم به اینکه علوم انسانی حقیقی چیه و چه کمکی بهمون میکنه و در جهان فعلی ما چه جایگاه ارزشمندی داره. خیلی ممنونم.
خانم سلطان محمد،
من فقط یه نکته آخری رو عرض بکنم. همونطور که آقای طالبی فرمودن که یه سری بایکوت‌های سیاسی روی نهادهای علم ما قرار گرفته، اتفاقات اخیری که در دانشگاه‌های غرب اتفاق افتاد، اعتراضات دانشجویی و تحصناتی که در خصوص مسئله مهم فلسطین تو دانشگاه‌های مهم غربی اتفاق افتاد، این رو به همون نشون داد که هنوز جریان علم، دانش، آزادی در دانشگاه‌های مدرن هم ایستادگی می‌کنن و مقابل این موج‌های علم مدرن و تفکر مدرن دارن کار خودشون رو ادامه میدن. خیلی ممنونم که این فرصت در اختیار بنده قرار گرفت و در برنامه خودتون حضور پیدا کرد.
خانم بیگدلی،
من حالا علاوه بر اشاره کردن به موضوع دانشگاه، خود این بحث که نتیجه تفکر مدرن که قرار بود یک صلح جهانی رو برای ما ایجاد بکنه، در نسبت با یک موضوعی به نام مسئله فلسطین، خیلی مسئله رو همون میدانی میکنه که خدمتون گفتم، یعنی به چالش کشیدن این قضیه اینجا اتفاق میفته، علنی شدنش. بنابراین به نظرم بسیار قابل تأمل اون نسبت این حرفایی که الان زدیم و واقعیتی که باهاش الان تو این روزها درگیر هستیم میتونه برای شنوندگان قابل تعامل باشه. خیلی من هم خوشحال شدم که در خدمت شما بودم.
من هم تشکر بکنم هم از شما، هم از رادیو تهران و هم از این برنامه که فرصت مطرح کردن این پرسش ها، فارغ از این که چقدر این مجال رو داشتیم که بهش پاسخ بدیم و فراهم کردیم.
خیلی ممنونم از این که ما رو شنیدید. شما میتونید نقطه نظراتتون رو با سامانه پیامک 30094 با ما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا، تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هرفته، بیاین خرید تا تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا، مهد فرش و مهد کالا، ماه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خب اینم از سرای ایوانی، بریم
بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینیم، مطمئنم دهنت باز میمونه.
خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که رسیه،
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
ای بابا چای روی مبل چپه شو، ردیف آجاره داره راه حلشو، الان سه سوته میان مبلو میشورن، آره آجاره بلده راه و روشو، خونه میخواد تعمیرات بیه ناچاره، یخچال صدا میده زیاد بیه ناچاره، سنگین اساس کشیه بیه ناچاره، یکی همیشه از همراد پس بیه ناچاره، جاره یه کارا چاره.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آیار.
میروی یا دلم را برا
منم روی تو نادیده، در رهت سیل غمها دیده، دیده و دل زدان قد خونی، شکوه از دل کنم یا
از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
نشان
ای بی نشان، ای بی نشان دیدی من منو، ای بی نشان، ای بی نشان، ای بی نشان دیدی من منو. ای بی نشان بی من برو.